فحاشی زیر مجموعه خشونت کلامیه. وقتی ما از کنایه ها استفاده می کنیم، از نفرین و تیکه و سرزنش و تحقیر، بدگویی، الفاظ رکیک جنسی، نسبت دادن القاب بد، مسخره کردن، سرزنش کردن، همه اینها میاد زیر مجموعه یک خشونت کلامی. فحاشی کردن نوعی مکانیسم دفاعی افراد در برابر ناکامی. خشونت ابتدا توی ذهن ما داره شکل میگیره و بر اساس گفتمان فرهنگی که ما داریم بیان میشه. در فضای مجازی ما از زمانی که حالا فعال بودیم این مسئله رو همیشه دیدیم، اما خب خیلی کم رنگ تر بود. اگه بخوایم دلایل روانشناختیش رو بگیم، برمیگرده به یک احساس حقارت و خودکمبینی. آدما وقتی در موضع ضعف قرار میگیرن، سعی میکنن به فحاشی رو بیارن. اگر گذشته ما گذشته ناسالمی بوده، الان که دیگه خودمون مسئول زندگیمونیم، بایستیم و درستش کنیم و این الگو رو اصلاح بکنیم.
من نیما شفیع‌زاده هستم و این پادکست خودکار خیابونیه که میشنوین. تو هر قسمت از پادکست خودکار خیابونی درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم. تو این قسمت درباره علت فحاشی تو شبکه‌های اجتماعی با تارا خسروی گپ زدم که از چند لحظه دیگه میتونین اونو بشنوین. تو دنیای امروز با گسترش سیستم‌های ارتباطی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی تو میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت تو ارتباط میان آدم‌ها تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار میره. گویی استفاده کردن از این سیستم‌های ارتباطی نیازمند یه سری بایدها و نبایدهای گاهن نوشته نشده است. با توجه به این موضوع، اما متاسفانه بارها شاهد این بودیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های کاربری ناشناس و یا بعضاً با حساب‌های کاربری شناس و واقعی تو این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی اقدام به فحاشی و هتک حرمت و حیثیت آدم‌ها، مخصوصاً چهره‌های سرشناس کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
تارا هستم، تارا خسروی، روانشناس بالینی و تراپیست، همینطور فعال در حوزه فضای مجازی. سالهاست در این حوزه هم به لحاظ تخصصی فعال بودم، در واقع تعاملات اجتماعی اونجا داشتم و خب این فضا رو رصد کردم.
اول از همه بپردازیم به پدیده فحش دادن، البته اگه پدیده بشه اسمشو گذاشت، این چطوریه کلن؟ میخوام بدونم که از اساس فحش دادن بر اساس خشم و ایناست یا مثلا یک کسی من دیدم برای ابراز علاقه هم مثلا فحش میدن و اینا. کلن خود فحش دادن جدای از بحث هستن تو فضای شبکه اجتماعیش، همین فضای آفلاینش هم که هست تو سطح شهر و تو گفتگوی روزانه هم استفاده میشه. خود فحش چطوری دقیقا تعریف میشه؟
ببین، در واقع ما در مورد یک سوء رفتار کلامی داریم صحبت میکنیم که زیر مجموعه اون خشونت‌های کلامی هستن. میدونیم که ما مثلا خشونت‌های فیزیکی داریم، خشونت‌های کلامی داریم. فحاشی زیر مجموعه خشونت کلامیه. حالا مثلا تعریفش، در واقع ما برای رفتار مؤدبانه در تعاملات اجتماعیمون یه فرهنگ خاص و اصول کلی شناسایی شده دیگه. مثلا اینکه آدم احساس همدردی داشته باشه، با حیا باشه، با ادب باشه، نداشتن صراحت لهجه، با تدبیر بودن، با گذشت بودن. اینا میشه تعریف‌های کلی. خب وقتی ما از کنایه ها استفاده میکنیم، از نفرین و تیکه و سرزنش و تحقیر، بدگویی، الفاظ رکیک جنسی، نسبت دادن القاب بد، مسخره کردن، سرزنش کردن، همه اینها میاد زیر مجموعه یک خشونت کلامی. ما میتونیم اینجوری نگاهش کنیم. ببین، خشونت ابتدا توی ذهن ما داره شکل میگیره و بر اساس گفتمان فرهنگی که ما داریم بیان میشه. در واقع روش‌های حتی خشونت ورزی ما بر اساس تعریفی که تو ساختار جامعه وجود داره اتفاق میفته. شاید در گذشته خب ما مثلا خشونت‌های فیزیکی تو جامعه‌مون خیلی خیلی زیاد بود، اما الان خشونت‌های کلامی بیشتر شده، پررنگ‌تره، مخصوصاً وجود فضای مجازی این رو پررنگ‌تر کرده. در واقع ما دستمون به هم دیگه نمیرسه و میایم با فحاشی و با شلوغکاری و اذیت کردن‌های تهدید کردن‌ها تو این فضا بهش دامن میزنیم.
میشه گفت قانون هست یا نه؟ مثلا اینکه چون قدیم شاید مثلا زد و خورد یا دعوا اینا مثلا تبعات داشته، ولی الان شاید فحاشی کردن در واقع تبعاتی نداره. البته فکر میکنم یه سری قوانین واسه این موضوع هست، یعنی حتی فحاشی کردن حالا چه تو فضای آنلاینه چه آفلاینش، فکر میکنم تبعات قانونی داره، ولی شاید اونقدر سفت و سخت نیستش که مثلا این داستان کمربند بستن آدما بخوام بهش توجه بکنن.
البته خب به لحاظ قوانین اگر در نظر بگیریم، چرا، حتی توهین ساده تا شدیدترین حالتش هر کدوم اینها هم جزای نقدی داره، هم ضربه‌های شلاق داره، هم حبس داره. آخرین چیزی که من میدونم در واقع توهین تو فضای مجازی که زیر مجموعه هست که حرمت حساب میشه 91 روز تا 2 سال حبس داره، یا مثلا 74 ضربه شلاق داره. چیزی نیستش که به لحاظ قانونی ما براش چیزی نداشته باشیم، هست، منتها شاید آگاهی ازش کمتر باشه. ما در مورد کمربند بستن و نبستن علاوه بر قانون یه چیزی داریم به نام فرهنگ سازی، اما در این زمینه خب فرهنگ سازی استفاده نمیشه یا خیلی روی مثلا بحث جرم بودن این موضوع تاکید نمیشه. یعنی آدم‌ها عملا فحاشی میکنن اما نمیدونن حتی از لحاظ قانونی پیگیرد قانونی داره این مسئله، شما اجازه نداری که این کارو بکنی، خیلی روش مانور داده نشده و طبعا آدم هم از تبعاتش آگاه نیستن.
این مسئله فوش دادن، حالا گفتی که از یک خشم در واقع میاد که حالا به صورت کلامی خودش رو نشون میده، میخوام بگم که رو مغز ما تاثیر میذاره و این تاثیر میتونه مثبت و منفی باشه.
چیزی که خاطرم هست یه پژوهش انجام شده بود تقریبا فکر کنم روی 3000 و نزدیک 500 نفر 3400 خورده ای آدم انجام شد برای بررسی تفاوت خشونت فیزیکی با خشونت کلامی. این گروه رو جدا کردن و یه دسته ای که در معرض خشونت فیزیکی بودن، یه تعدادشون هم معرض خشونت کلامی فقط قرار داشتن و حالا مطالعه طولی بود و در طی زمان این افراد رو بررسی کردن، دیدن مشکلات فردی و بزهکاری در این افراد کاملا زیاده و این نشون میده که خشونت کلامی اثرات زیانبار و آسیب زاییش کمتر از آسیب فیزیکی نیست. شاید چیزی که خیلی آدما توجه نمیکنن، میگن من زدمت مثلا، خب دوتا حرف بود، باد حواس دیگه، نه، اثرات روانیش بسیار زیاده و شاید در نظر نگرفتن همین موضوع باعث میشه آدم ها اینقدر راحت خشونت کلامی رو دارن و به تبعاتش هم فکر نمیکنن.
بعد اون وقت این تبعاتی که داره، اینکه مثلا به صورت حضوری، یعنی آدما فیس تو فیس به هم دیگه فحاشی بکنن، یا اینکه آنلاین باشه مثلا پای کامنت اینستاگرام یک کسی بخوام فحش بدن، این دوتا هم با هم فرق میکنه؟
نه، بوتی نداره. به هر حال آسیب کلامی چه حضوری و رو در رو باشه چه در واقع توی فضای مجازی به صورت نوشتاری اتفاق بیفته، هیچ تفاوتی نمیکنه. اون آسان راه های در واقع آسیب زا بودن خودش رو داره و حتی شاید چه بسا بدتر، چون در یک محیط عمومی داره اتفاق میفته، یعنی افرادی ناظر این مسئله هستن. به هر حال شاید در حضور مثلا فیزیکی شما دو نفر روبرو هستین یا جمع محدودی هستین، اما در فضای پابلیک وقتی که در معرض دید عموم، مخصوصا در مورد افرادی که خوب شناخته شده تر هستن و دیده میشن، اثرات مخربش خیلی بیشتر باشه.
میشه گفت جنبه اخلاقی داره، یا مثلا باید بگیم اخلاق نسبیه، یا اینکه آدم ها دوستانن اونجوری اظهار نظر بکنن؟
نه، ببینید به هر حال مسئله اخلاقی هست، ولی هر موضوعی رو که می‌خوایم بررسی کنیم از جنبه‌های مختلفش بررسی می‌کنیم دیگه. فحاشی کردن به لحاظ اخلاقی خب یک رفتار ناپسند و یک رفتار مذموم در واقع شناخته شده، اما موضوع فقط این نیست. به لحاظ جنبه‌های شناختی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی وقتی بررسیش بکنیم، می‌بینیم یک پدیده بسیار جدی‌تر از اینه که بگیم یک اخلاق نسبی، خب من دوست دارم اینطوری باشم یا دوست ندارم. به هر حال هر رفتاری وقتی مورد بررسی قرار می‌گیره بر اساس تبعاتش و سود و زیانش بررسی میشه. فحاشی کردن هم به دلیل آسیب زا بودنش و میزان زیانبار بودنش برای افراد به عنوان یک رفتار جدی تلقی میشه، در واقع ناهنجاری رفتاری، یک رفتار نرمال و طبیعی نیست.
خب وقت این ناهنجاری که داریم میگید تو آدم‌ها بالقوه وجود داره، یا مثلا به بچگیشون، یعنی مثلا به بحث تربیت و اینا هم برمیگرده یا تاثیرگذاره؟
وقتی ما میگیم فحاشی کردن، در واقع در مورد یک رفتار داریم صحبت میکنیم. رفتار ما رفتار کلا ژنتیک نیست، چیزی نیست که از بیرون به ما تحمیل شده باشه یا کسی از بیرون مثلا به درون ما این رو بکشه بیرون. وقتی در مورد رفتار صحبت میکنیم، در واقع یه چیز انتخابیه، من انتخاب میکنم این رفتار رو که در مواجهه با دیگران نشون میدم. پس وقتی اینجور نگاش بکنیم، ما میتونیم به جای فحاشی کردن بخوایم خواسته هامون، نیاز هامون، ناکامی هامون، ناراحتی هامون رو به شکل موثرتری، سازنده تر، صلح آمیزتری بیانش بکنیم و در واقع اینجا نیاز به یک سری مهارت داریم. به جای فحاشی کردن ما چطور بتونیم حرفمون رو بزنیم و به نتیجه هم برسونیم در واقع. مثلا بعضی میگه ارثیه تو خانواده ما، نه اصلا چیزی به نام ارثی نداریم، رفتار اکتسابی آموختنیه، ما یاد میگیریم اینطور رفتار بکنیم. حالا در مورد دلایل روانشناختیش وقتی توضیح بدم بهتون میگم که چرا میگیم رفتار ماست و نه ژنتیک ما.
تا یه حدودی شد من یعنی خودم فکر میکردم که در واقع این رفتار دقیقا دیدنی و یاد گرفتنیه، ولی میگی که اصلا چیزی به اسم در واقع ژنتیکی نیست. اینو بیشتر توضیح میدی؟
وقتی میگیم ژنتیک یعنی یه چیزی که به صورت در واقع از طریق ژن‌ها و کروموزوم‌ها به ما منتقل شده باشه. خب وقتی در مورد رفتار صحبت میکنیم یعنی یک سری الگوهایی که ما در اون محیطی که بزرگ شدیم آموزش دیدیم و یاد گرفتیم. شما مثلا آدم‌های مختلف در فضاهای مختلف حتی نوع فحش دادناشون هم متفاوته، یا حتی مثلا افرادی داریم پدر مادرهایی دارن که ممکنه از لحاظ اخلاقی آدمای فحاشی باشن، آدمای بددهنی باشن، بد و بیرا بگن، اما بچه تو خانواده بزرگ میشه و یاد میگیره که این رفتار رفتار درستی نیست و در طی زندگیش سعی میکنه به این شیوه نباشه. خلافش هم زیاد دیدیم، پدر مادرهایی که بسیار مؤدبن، بسیار رعایت میکنن این حد و حدود رو، اما بچه‌هاشون متاسفانه حالا در فضای بیرون از خونه در تعامل با مثلا حالا دوستانشون فضاهای مختلفی که قرار گرفتن انتخاب کردن که آدمای فحاشی باشن. یعنی ما هر دو مدلش رو داریم، افرادی که از خانواده‌های فحاش اومدن بیرون و آدم‌هایی ان که خیلی مراعات میکنن، یا برعکسش از خانواده مؤدب میاد بیرون و آدم فحاش و بددهنی میشه. پس این نشون میده که رفتار انتخابی و اجتماعی، نه چیزی که ژنتیک باشه.
گفتی که این فحش دادن در واقع یه آسیبی رو داره به آدم‌ها وارد میکنه، یعنی یک بار روحی رو داره روشون میندازه. حالا میخوام بگم نوع گفتنه یا لحن گفتنه مهمه. مثلا من خیلی از دوستامو دیدم که مثلا واسه ابراز علاقه، حالا احتمالا معروف ترینش اینه که ایرانی ها وقتی مثلا یه آدم پولداری میبینن میگن واو چقدر خر پوله، دارن تعریف میکنن ولی فوش دارن میدن مشخصا، ظاهر فوشه. ولی میخوام بگم آیا لحن و نوع گفتن میشه بار اون کلمه رو تغییر بده؟
همه اینها تاثیرگذاره. ببین افراد اصلا گاهی اوقات از رو عادت فحاشی میکنن، گاهی اوقات برای جلب توجه فحاشی میکنن، بعضیا حتی برای شوخی ایجاد احساس صمیمیت، مثلا میخواد به فلانی صمیمیت دو تا فحش هم بارش میکنه یا کلمات نامناسبی استفاده میکنه که نشون بده این صمیمیت. خب اینا اون چیزهای در واقع باورها و نگرش ما نسبت به صمیمیت، یعنی احساس میکنیم وقتی ما از این الفاظ استفاده میکنیم در واقع صمیمیت، مخصوصا تو نسل جدید اینو خیلی زیاد میبینیم. فحشای رکیک جنسی خانوادگی به همدیگه میدن وقتی باهاشون صحبت میکنن، در میگن که خب ما خیلی صمیمی هستیم، خیلی کولیم با همدیگه، اصلا ناراحت هم نمیشیم از این موضوع. در واقع نوع نگرش ما تعیین میکنه که این چه احساسی در ما ایجاد بکنه، اما این چیزی از ناهنجار بودن رفتاره که هم نمیکنه، انگار ما پذیرفتیم یک رفتار ناهنجاری بین خودمون باب بکنیم. حالا اینکه در واقع در صحبت شما بود که لحن ما موثره، نوع کلماتی که انتخاب میکنه، بله قطعا موثره. خود این خشونت کلامی هم مراحلی داره برای خودش، اینجوری نیستش که مثلا بخوایم بگیم فقط مثلا الفاظ رکیک جنسی یا القاب خیلی زشت رو به هم دیگه زدن فقط میشه. نه، ما میتونیم از تشبیه کردن های بد، کنایه انداختن ها، حتی ایمو اشاره های حسی حرکتی که از خودمون نشون میدیم، نفرین هامون، تیکه هامون، سرزنش کردنه، بدگویی کردن از هم دیگه، اینا همه جز این زیر مجموعه قرار میگیرن، یعنی خشونت کلامی.
فکر میکنم این بحث خشونته که حالا تو فضای مجازی شاید الان خیلی دیگه حالت سونامی پیدا کرده و بحث فوش دادنه، فکر میکنم فضای آنلاین همیشه بوده، از بعد از بازی ایران و آرژانتین که عده زیادی رفتن تو پیج مسی و شروع کردن به فوش دادن بابت اون گلی که به ایران زده بود و اینا، و بعد از اون انگار یه مدل بازی شد، مدل سرگرمی شد. از کی این اتفاق افتاده بود که این موج در واقع فوش دادنه و فحاشی کردنه تو فضای مجازی اینقدر بیشتر بشه؟
دقیقا درست میگی، در فضای مجازی ما از زمانی که حالا فعال بودیم این مسئله رو همیشه دیدیم، اما خب خیلی کمرنگ تر بود و از یه جایی به بعد در واقع اگه بخوایم دلایل روانشناختیشو بگیم برمیگرده به یک احساس حقارت و خودکمبینی. آدم ها وقتی در موضع ضعف قرار میگیرن سعی میکنن به فحاشی رو بیارن. فحاشی کردن نوعی مکانیسم دفاعی افراد در برابر ناکامی. مثلا شما میبینی وقتی تیم فوتبال مورد علاقه طرف تو استادیوم بازی رو باخته، ما همیشه حادثه داریم بعدش دیگه، میزنن، میشکنن، فحاشی میکنن، درگیری دارن. این نشون دهنده اینه که ما یاد نگرفتیم چطور در مقابل ناکامی هامون باید رفتار بکنیم. این که مثلا به مسی دارن فوش میدن، به داور دارن فوش میدن، یعنی چی؟ یعنی تاب‌آوری ما در مقابل ناکامی ها خیلی کمه و سعی میکنیم به جای حل مسئله کردن از هیجاناتمون استفاده کنیم. می‌خوایم تخلیه کنیم این خشم رو. موضوع فحاشی کردن در واقع زیر مجموعه بزرگی از حس خشمه. خشمم دقیقا از ناتوانی میاد. آدم ها رویکردهای متفاوتی دارن در برابر خشم. رفتارهای پسیو اگریسیو ما دقیقا نشون دهنده اینه که آقا ما احساس ناتوانی میکنیم، هیچ کاری از دستمون برنمیاد، حداقل دو تا فوش بدیم خودمون رو تخلیه کنیم. یه وقتایی به خاطر کنترل استراب این اتفاق میفته، مثل گریه کردن. آدمایی که مثلا دو تا حرف داری باش میزنی احساس ضعف میکنه و شروع میکنه به گریه کردن، میگه با این آدم مثلا نمیشه حرف زد، تو بخوای باش حرف بزنی شروع میکنه به گریه کردن. ابراز خشم هم دقیقا یک رفتاری شبیه گریه کردن است. فحاشی کردن هم دقیقا همینطور.
آدمه وقتی تیم فوتبالش میبازه و شروع میکنه فوش دادن، داره تخلیه میکنه. حالا میگی که ما یاد نگرفتیم چطوری تخلیه بکنیم. چیکار میتونه بکنه که به اندازه اون فوش دادنه یا حتی اصلا بیشتر از فوش دادنه کمک کنه آدمه اون خشمی که داره بخواد تخلیه بشه؟
در واقع داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به این که روش های ابراز خشم ولی به صورت هنجار صحبت میکنیم، درسته؟
آره.
اتفاق که میفته، ما معمولا هیچ وقت یاد نگرفتیم احساسات خودمون رو بشناسیم، هیجاناتمون رو بشناسیم و متناسب با اون واکنش نشون بدیم. وقتی ما از الفاظ رکیک استفاده میکنیم، وقتی از داد و بیداد استفاده میکنیم، یا حتی ضربات فیزیکی یعنی کتک کاری کردن استفاده میکنیم، این در واقع در ناتوانایی ما در بیان احساسات خودمونه، یا اونا رو در واقع در معرض دید عموم قرار گرفتن. من احساس بدی دارم از باختم ولی حاضر نیستم راجعش صحبت بکنم. با فحاشی کردن اون احساس تحقیر شدن اونجا رو دارم جبران میکنم، یعنی یه احساس قدرت به من میده که من مثلا تیمم باخته یا طرف مقابلی حرفی زده، من هیچ کاری نمیتونم در مقابلش بکنم. با فحاشی کردن دوباره اون یک ذره احساس قدرت رو به من میده که انگار هنوز من دست بالا رو دارم توی این مورد. ما چطور میتونیم به جای این فحاشی کردن، به جای رفتارهای هیجان محور، یاد بگیریم راجب خود موضوعات صحبت بکنیم؟ یعنی اصلا مشاهدات خودمون رو بیان بکنیم، توصیف اون رفتاری که اتفاق افتاده، اون مسئله‌ای که اتفاق افتاده. فرضاً من یک رفتاری از طرف مقابلم بینم و این به شدت منو عصبانی کرده، ساده ترین حالتش این که خب من هیچ توضیحی نمیدم، شروع میکنم به فحاشی کردن، به بددهنی کردن، تحقیر کردن طرف مقابلم. حالا میایم الگوی درستش رو یاد میگیریم. من برای طرف مقابل توضیح میدم که چه چیزی رو دیدم، چه رفتاری رو دیدم که باعث عصبانیت من شده. گام دومی که من راجع به احساساتم میتونم صحبت بکنم، ما معمولا چیکار میکنیم؟ توپو میندازیم تو زمین طرف مقابل، پیاممونو با تو شروع میکنیم، تو منو عصبانی میکنی، تو منو دیوونه میکنی، باعث میشی من مثلا این کارو بکنم. نه، من باید مسئولیت احساس خودم رو بپذیرم. آقا من احساس میکنم، پیامم با من شروع میشه، من خیلی عصبانیم، من خیلی ناراحتم، دلگیرم، من خشمگین شدم، توصیفم کردیم از قبل از چی، درسته؟ مرحله بعدی که آقا بگم اصلا چی میخواستم، چه نیازی دارم، چه فکری میکنم راجع به اون موضوع. آقا من از این موضوع رو تعریف میکنم، احساسم خیلی ناراحت کننده است و خشمگینم از این مسئله، چون انتظار داشتم تو این رفتار رو داشته باشی و تو نداشتی. حالا مرحله بعدی چیه؟ یک مشکل بزرگی آدم ها دارن، طرف ها بگه خب من الان باید چیکار کنم؟ یک پیشنهادی داشته باشیم، راهکاری داشته باشیم، چطور آروم میشم؟ من نیاز دارم تو از من عذرخواهی کنی بابت این رفتاری که کردی. یعنی مثلا بین من و نیما یک گفتگوی شکل میگیره و یک حرفی رو میزنه و خیلی منو ناراحت کرده. من بهش میگم نیما ببین این جمله‌ای که گفتی باعث شد من عصبانی بشم از دستت، به خاطر اینکه انتظار داشتم این موضوع به این شکل مطرح بکنی. الانم انتظار دارم اول ازم عذرخواهی کنی و دوباره بیایم راجع به این موضوع صحبت بکنی. هم احساس خودم بیان کردم، آروم شدم، هم شما به عنوان طرف مقابل تکلیفت روشنه که باید چی کار بکنی، میدونی تارا چه انتظاری ازت داره.
آها، یعنی میگی به جای این که بگیم تو این کارو میکنی، بگیم من این حس رو دارم به خاطر این کارهایی که داری انجام میدی.
دقیقاً، چون ما وقتی پیاممونو با تو شروع میکنیم، اون طرف مقابل به صورت ناخودآگاه یک گارد دفاعی میگیره، چون تو زمین خودشو باید از خودش دفاع کنه و اصلا گوش نمیده من چی دارم میگم. اما من وقتی از پیام من استفاده میکنم، یعنی مسئولیت احساس خودم رو بپذیرم. آقا من عصبانی شدم، ممکن بود این اتفاق برای کسی دیگه بیفته و اون عصبانی نشه، پس من حق رو برای خودم قائل باشم که اون اتفاق افتاده رو اول بگم، یعنی صورت مسئله‌مون رو یکی بکنم، احساسمو بگم که چه احساسی دارم و چه انتظاری ازش داشتم که چیکار میکرد، بعد بهش راهکار برای جبران بدم.
اینی که داری میگی خیلی حالت ایدال گرایانه است. ایدال یعنی از این لحاظ که مثلا من شاید با همسرم، با پدرم، مادرم این رابطه رو بتونم پیاده بکنم، ولی تو شبکه اجتماعی که داریم فعالیت میکنیم این اتفاق شاید خیلی نتونه بیفته. چرا؟ چون مثلا من تو رو الان بیش از 5 6 سال میشناسم، یه سری روحیات تو میدونم و اینا و بخوام تعامل کنم میدونم، ولی خیلی وقتا آدما مثلا پست میبینن، مخصوصا از آدمای در واقع معروف و حالا میشه گفت سلبریتی هایی که هستن تو شبکه اجتماعی با بدترین الفاظ در واقع با طرف برخورد میکنن و خب طرف نمیتونه بگه آقا مثلا من بابت این موضوع مثلا ناراحتم چون تو اون کارو کردی و خب طبیعتا اصلا طرف نمیتونه کامنت رو نمیبینه که جواب بده و شاید بیشتر این یه تریبون یک طرفه میبینن که آدما بخوان خودشونو تخلیه بکنن. میخوام ببینم این جور جاها چیکار باید بکنم آدما، باید بی خیال این بشه که مثلا آقا فلان بازیگر حرفش اصلا بشنوه ببینه اصلا کامنت رو یا اصلا نه نمیبینه.
یه نکته جالب این وسط بخوایم یه نگاهی هم به این بندازیم، در این سالهای اخیر این میزان از فحاشی کردن کجاها خیلی پررنگه. معمولا افرادی که به یک دلیلی مطرح هستن، حالا میتونه پولدار باشه، میتونه شهرت کاری داشته باشه، میتونه فرد سیاسی باشه، فردی باشه مثلا شما بازیگر باشه، هنرمند باشه، این افراد بیشتر در معرض خشونتن. چرا؟ در واقع آدم‌ها اون احساس حقارت و خودکمبینی که در مقابل اینا دارن رو به این شیوه دارن بیان میکنن. قبول داریم که بازی یه بازی دو طرفه است و دو تا پلیر داره. اگر طرف مقابل داره فحاشی میکنه، من نمیتونم کنترل رو فحاشی اون طرف داشته باشم، اما میتونم الگوها رو اصلاح بکنم با یه چیزی به نام شرطی سازی شدن. دیگه ما شرطی شدیم که طرف مقابل فحش میده و من یه فحش بدتر بهش میدم، اون صداشو میبره بالا، من صدامو بیشتر میبرم بالا. یعنی ما داریم تقویت میکنیم. ما اگه قبول داریم که این الگو به صورت کامل باید اصلاح بشه، ناچاریم هر کدوم خودمون تک تکمون این الگو رو اصلاح کنیم، از سمت خودمون، کاری به رفتار طرف مقابل نداشته باشیم. اگر من میدونم که فحاشی کردن، بد و بیراه گفتن تأثیری نداره و مسئله رو حل نمیکنه، سعی نمیکنم وارد بازی طرف مقابل بشم. یادمون باشه در فضای مجازی ما یک سری افراد و اکانت هایی داریم که اینا آمدانه اصلا این کارو میکنن، فضا رو متشنج میکنن، شروع میکنن به فحاشی که آدم ها رو وادار کنن وارد بازیشون بشن، حالا برای بیشتر دیده شدن، برای که فالوور جذب کنن یا هر چیز دیگه. ترول ها دقیقاً کارشون همینه و متاسفانه بازیشون هم میگیره، یعنی افراد ما وارد بازی این آدم ها میشن. این یعنی اینکه ما هنوز شناخت درستی از این مسئله نداریم. ما اصلا شیوه نقد کردن، گفتگو کردن رو بلد نیستیم. شما اومدی پای پست من، مثلا من این چیزی نوشتم و شما میای با فحاشی کردن شروع میکنی نقد کردن نظر من. خب من میتونم دو تا به شما فحش بدم، بلاکتون کنم، تمومش بره، بعد سه تا توییت و پست بعدش بذارم در مذمت کاری که شما کردی. ولی میتونم اونجا اول شما رو به آرامش دعوت بکنم و بگم اصلا به من بگو که از چی ناراحتی؟ چه چیزی در این نوشته من تو رو اذیت کرد؟ طرف مقابل وادار میکنی به اینکه فکر کنه. کار سختیه ها، اما یک الگوی درست رو داری تشویق میکنی.
حالا واسه اون رفتاری که میگی در مقابلش داشته باشیم، بیایم یه ذره عقب‌تر. اکانت ها حالا یه سریاشون ترولن این کارو میکنن، یه سری ها در واقع ناشناسن، یعنی مثلا اسم و عکس واقعی خودش نیست ولی واقعا اون پشت یه اکانتیه که احتمالا راحت‌تر جسارت فحش دادن رو داره چون نمیشناسنش. ولی یه سری هم هستن مثل من و تو در واقع با هویت واقعی خودشون فعالیت میکنن و به خاطر اون حتی حفظ شخصیت هم که شده مثلا شاید کمتر برن سمت اینکه بخوان فحاشی بکنن. این احتمالا به این سه دسته تقسیم میشه. ولی از اون ور تو میگی مثلا میشه طرف رو دعوت کرد به فکر کردن و اینا، ولی ما میتونیم واقعا این کارو بکنیم؟ خود من مثلا سر یه سری شرایطی چیزای مختلفی پیش اومده که فحش دادن که اصلا بعد از یه جایی آدم بیخیال میشه، یعنی مثلا میخواد چند نفر رو اصلاح کنی، بعد مگه وظیفه منه مثلا اصلاحش بکنم؟ بیخیال میشم. به نظر بعد آدم بیخیال بشه یا یه حد وسط داشته باشه؟
و همه ما آدمیم، ما قرار نیست مصلحه اجتماعی باشیم که هر جا راه میریم بشینیم آدما رو نصیحت بکنیم. رویکرد ما رویکردی باید باشه که آسیب زا نباشه. یه وقتی من خودم هم عصبانی ام، ناراحتم، اومدم یه توییتی مثلا نوشتم یا یه پستی گذاشتم تو اینستاگرام، بعد طرف مقابل به جای اینکه درک کنه حرف منو و یه همدلی به من بده، میاد مثلا شروع میکنه به توهین کردن، فحش دادن، مسخره کردن. خب اون لحظه قاعدتا منم عصبانی هستم. حداقل ترین کاری که میتونم بکنم که وارد این بازی نشم، سکوت کنم، عبور کنم از کنارش. اگر نمیتونم تحمل کنم و وارد دیالوگ با این آدم بشم، سکوت کنم، از کنارش عبور کنم، شروع نکنم منم به مقابله مس کردن. مرحله بعدی وقتی که سکوت کردم، از کنارش گذشتم، بذارم زمان اصلا اینکه مشکلات ما در کنترل خشم میونه، چیه؟ آدمو تحمل ندارن، دو دقیقه ساکت باشه، آروم باشه، اون خشم بخوابه، بعد ببینه که رفتار درست چیه. الان راجب موضوع تاباوری باید حرف بزنیم که یکی از اتفاقات خیلی مهمیه که برای ما کلا به طور جمعی باید بیفته. ما تاباوریمون خیلی پایینه. شما همه جای دنیا میبینید آقا مثلا رفته تو هواپیما نشسته، به یک دلیل نقص فنی یا هر چیزی پرواز عقب میفته، همه 3 ساعت تو هواپیما نشستن، خیلی راحتی که کتاب میخونه، که موزیک گوش میده، هیچ کس اعتراضی نمیکنه چون میپذیره یک اتفاقی که باید بیفته. اما شما میزان قرض زدن ما ایرانی ها رو نگاه کن، کافیه مثلا نیم ساعت ما تاخیر داشته باشه، همه شروع میکنن به داد و بیداد کردن، قرض زدن، یکی حتی بلند میشه مثلا دو تا فحش هم میده. همه جا ما اینو داریم میبینیم. یه بخشش به خاطر اینکه واقعا تاباوری ما در تحمل کردن اومده پایین. شما وقتی به عنوان یک فرد در فضای مجازی فعالیت داری، باید اینو بپذیری که جمع یک دست نیست. همه قرار نیست آدم‌های سالمی باشن به لحاظ روانشناختی، همه قرار نیست روی کردشون یکی باشن. بله من وقتی یه چیزی می‌نویسم باید انتظار اینو داشته باشم دو نفر میان فحش میدن، دو نفر میان تایید و تحسین میکنن. خیلی از ما فکر می‌کنیم مثلا من هر چی میگم بلا شک باید همه بیان تاییدش بکنن، اگه کسی مخالفت کرد یعنی این با من مشکل داره. یه بحث دیگه‌مون اینه که ما اصلا تفاوت نقد کردن رو بلد نیستیم.
تاب‌آوری که داری میگی و بخوای تعریف بکنی چی تعریف میکنی؟
آستانه تحملی که داریم در مقابل مسائلی که باهاش مواجه میشیم این ببریم بالاتر، صبورتر باشیم. اصطلاحا مثلا عامیانه که میگیم آقا یه خورده صبورتر باشی، یه خورده تحملتو ببر بالا، کزم قیز کن، خشمتو کنترل کن. این کنترل خشم موضوع خیلی مهمیه تو روابط، در واقع غیر از فضای مجازی تو زندگی شخصیمون، تو روابط کاریمون، اینکه بتونیم خشممون رو کنترل کنیم. ما عادت کردیم بلافاصله هر چیزی که ما رو عصبانیت میکنه به صورت انفجاری از کوره در بریم واکنش نشون بدیم، بعدش هم پشیمون شیم. خب چرا همونجا یک مقدار صبورانه‌تر عمل نمی‌کنیم؟ سکوت کنیم و اجازه بدیم ببین مغز ما یا هیجانی داره عمل میکنه یا منطقی عمل میکنه. وقتی هیجان فعال میشه دیگه مغز ما توان اینو نداره منطقی نگاه کنه. خیلی وقتا دیدین آدم ها حتی حق باهاشون هست چون دارن هیجانی عمل میکنن به ضررشون تموم میشه.
مسئله‌ای وجود داره، اونم این که حالا مثلا ما میگیم فشار اجتماعی و فشار اقتصادی رو مردم هست صبرشون کمه و این موضوع وجود داره. اتفاقی که میافته چقدرش واقعا میتونه اجتماعی باشه، یا همین الان با همین وضعیتی که ما تو ایران داریم تو سال 99 تجربه میکنیم آیا میشه تاب‌آوری داشت یا نه، یا چه تکنیکایی میشه واسش استفاده کرد؟
دقیقاً همه اینا رفتارهای اکتسابیه دیگه. وقتی این راجع به فحاشی صحبت میکنیم میگیم یک رفتار اکتسابیه و ژنتیکی قاعدتاً روبروی اون یادگیری الگوی درست هم مربوط میشه به یادگیری ما. ما یه چیزی داریم به نام یادگیری اجتماعی یا یادگیری مشاهده‌ای. تو سینمای ما الان یه سری از شخصیت‌هایی که مطرح شدن بر حسب چه رفتارشون مطرح شدن، حالا من نمیخوام اسم بیارم، ولی مثلا یکی دو تا کاراکتر داریم تو سینمای ایران که بر حسب عصبانیتشون، رفتارهای خشونتبارشون در واقع دارن تحسین میشن. خب این اتفاق جالبی نیست، به دلیل اینکه این یادگیری مشاهده‌ای. وقتی بچه‌ی من نشسته پای تلویزیون و داره می‌بینه که همه جا داره از این کاراکتر به خاطر این رفتارش صحبت میشه، عملا داریم بهش یاد میدیم. ما چیزی جز اون رفتارهایی در محیط ما میبینیم. الان نگاه کنیم مثلا رفتارهای سیاسی مسئولینمون رو نگاه کنیم، رفتار هنرمندامون رو نگاه کنیم، در واقع متخصصینمون رو نگاه بکنیم. خب اینها الگوهای جامعه ما هستن. میزان تاب‌آوری در این افراد چقدره؟ وقتی صحبتی میکنن تحمل کوچکترین نقدی رو ندارن، بدترین الفاظ رو استفاده میکنن. یعنی در واقع اون حق به جانب بودنه و متکلم وحده بودنه در جامعه ما خیلی پررنگه. ما تحمل انتقاد، تحمل آدم مخالف رو نداریم. انگار فقط باید کلونی داشته باشیم از آدمهایی که فهم ما رو تایید و تحسین میکنن و شروع میکنیم به تخریب کردن. من با نظر شما مخالفم، اوکی من میتونم نظر شما رو نقد بکنم، رفتار شما رو نقد بکنم، اما چیزی که معمول میبینیم شخصیت افراد داره نقد میشه، کل و مجموعه ی آدم زیر سوال میره. من میگم نیما جان این رفتار شما، این صحبت شما، اینجا مسئله داشت، من باش مخالفم، نظر خودم هم بیان میکنم، الزامی نداره من شما رو مجاب کنم که باید نظر منو بپذیری. اگه نپذیری پس تو آدم خوبی نیستی یا اصلا متوجه نیستی، تو باق نیستی.
و واسه این بحث نقد کردنه آیا منبعی پیشنهادی داری که مثلا آدم ها بخون چه مطلبی رو بخونن یا چه کتابی بخونن؟
در واقع ما یه موضوع مهمی داریم به نام تفکر نقادانه. ما یاد بگیریم چطور اصلا بتونیم نقد بکنیم. نقد کردن با تخریب کردن تفاوتش تو چیه؟ تو نقد کردن چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم؟ خیلی از افراد میبینین که شروع میکنن به تخریب شخصیت طرف مقابل، کل مجموعه زندگی اون آدم رو از حرفه‌ای و شخصیش رو زیر سوال میبرن، بعد آخرش میگه چرا تحمل انتقاد رو نداری، چرا نقد نمیپذیری. نه دوست من، این نقد کردن نیست. شما برو اول اصول نقد کردن رو یاد بگیر و بعد بیا این کارو بکن اگه میخوایم به نتیجه درست برسیم. یعنی ما در واقع یه سری مهارت ها رو لازم داریم آموزش بدیم. یکی از موضوعات مهمی که ما نداریمش فقدان مهارت هاست. این مهارت ها چیان؟ مثل ارتباط مؤثر. یه ارتباط مؤثر اولین گامش گوش دادن فعال ما بخونیم همدیگه. شما خیلی وقتا پای پست‌ها نگاه کنین، یک سوالات و نقدهایی اتفاق میفته که میبینید طرف مطمئن میشه اصلا درست نخونده اون چیزی که داره نقدش میکنه. یعنی ما قبل از اینکه بخونیم و بشنویم شروع میکنیم به اظهار نظر کردن.
واسه این تقویت در واقع این تفکر نقادانه چه منبعی رو پیشنهاد میدی که شنونده‌ها بخوان دنبال کنن؟
ببینید در زمینه مهارت‌های زندگی مجموعه‌های بسیار زیادی هست. یعنی به طور کلی 10 تا مهارت آموزش میده. و من حداقل اگر مسئولی بودم که میخواستم تصمیم گیری کنم، الزام میکردم که هر فردی، هر شهروندی باید این دوره‌ها رو بگذرونه. 10 تا مهارت ما داریم، در واقع ارتباط موثره، ارتباط بین فردی، حل اختلاف کردن، حل تعارض کردن، کنترل استرس، مدیریت زمان، کنترل خشم. اینها 10 تا در واقع مهارتی هستن که ما نیاز داریم اینا رو یاد بگیریم. حالا میتونه با خوندن باشه، میتونه با شرکت کردن تو این دوره‌هایی باشه که خیلی هم برگزار میشه و خیلی جا هست و فکر میکنم الان حتی تو مدارس برای نوجوانا هم دارن این رو اجرا میکنن.
تحت چه عنوانی دوره‌ها؟
مهارت‌های زندگی، مهارت‌های دهگانه زندگی. این مهارت‌ها رو من وقتی یاد بگیریم، من نیازی دیگه به فحش دادن ندارم. چرا؟ چون گفتگو کردن رو یاد گرفتم، اصولش رو بلدم، یا بلدم مذاکره کنم، بلدم حل اختلاف بکنم، تعارض‌ها رو حل بکنم، از اون ور بلدم هم خشمم رو کنترل کنم، هم استرابم رو کنترل کنم. یعنی شما نگاه کنید میتونه میشه ابزار دست من. من اگر بلد باشم حرف بزنم، نیازی ندارم به فحاشی کردن. وقتی فحاشی کردن و ناسزا گفتن میاد وسط که آدما کم میارن، آدما احساس میکنن ناتوانن در حرف زدن.
برای بهبود این وضعیتی که در واقع حالا فحش دادن هست، چه تو شبکه‌های اجتماعی چه تو دنیای واقعی، به نظرت باید چیکار بکنیم؟
من تصورم که اگه هر کدوم از ما از خودمون شروع کنیم، از زندگی شخصیمون، از خانوادهمون شروع بکنیم به اصلاح این رفتار، در کنترل استرابمون، کنترل خشممون، افزایش میزان تاب‌آوریمون، یاد گرفتن دیالوگ کردن و گفتگو کردن، گوش دادن فعال رو تمرین بکنیم، چطور بتونیم اصلا اختلاف نظر رو حل بکنیم، چطور مذاکره بکنیم، اینها رو وقتی یاد بگیریم در فضای خانواده، در روابط دوستانمون، در محیط کارمون، کم کم به اجتماع هم میرسه. انتظار نداشته باشیم دیگران تغییر کنن ما فضای سالمی داشته باشیم. اول من باید تغییر کنم، من رو خودم کار بکنم. این حداقل به عنوان یک شهروند در واقع این دیدگاه رو داشته باشم، حتی تغییر من یکی میتونه روی 10 نفر از افراد نزدیک من تاثیر بذاره، هم در تغییر الگوی رفتاری اونها، هم برای آرامش خودم. فضای مجازی هم دقیقاً همینطوره. ما شناسایی بکنیم افرادی رو که آمدانه و آگاهانه دارن این فضا رو ایجاد میکنن، بلاک کنیم، دنبال نکنیم. یا بس نگرش و ارزش هم مطرحه، فکر نکنیم فحاشی کردن، بد دهن بودن، بی ادب بودن نشان دهنده کول بودنه، نشان دهنده صمیمیت ماست. نه، اصلا اینطور نیست. اینا هر چه آدم زمان بگذره باز هم رفتار ناهنجار غلطیه. این باعث میشه که خب خشونت کلامی در واقع پیش زمینه خشونت فیزیکیه. وقتی این حجم از خشونت کلامی وجود داره، ناخودآگاه به سمت خشونت های فیزیکی هم کشیده میشه. من معمولا میگم اگه آدم ها رو به لحاظ هیجانی میخوای بررسی کنی، فرهنگ رانندگی کردن اون آدم رو نگاه کن. معمولا آدم ها در فضایی که دارن رانندگی میکنن، دور و برمون داریم میبینیم دیگه، چه واکنش هایی دارن؟ شروع میکنن فحش دادن، لایک کشیدن، در واقع تعقیب کردن، دنبال کردن، با دست علامتهایی رو نشون دادن. اینجاست میبینیم که ما چقدر حتی درگیری ها، میزان نزاع و خشونت هایی که ما تو جامعه داریم، نصف بیشترش به خاطر این بحث رانندگیه. تحمل نمیکنیم که آقا طرف مقابل یه اشتباهی کرد. تا جبران نکنیم، تا به روش نیاریم و دعوا نکنیم و دو تا فحش ندیم، آروم نمیشیم. خب چرا برای آرامش خودم راه سالمتر و بهتری پیدا نمیکنم؟ و یکی هم که هزینه و فایده بکنیم. آقا من این آدم مثلا پیاده شد، دو تا فحشم دادم، پیاده شد اومد درگیر شد، به ماشینم آسیب زد، به خودم آسیب زد، هزینش بیشتره، یا دو تا حرفی که زد رفت. ما واقعا تبعات فکر نمیکنیم. اگه به تبعات رفتارمون فکر کنیم که چه آسیب، در واقع مجموعه از آسیب فردیه که روی طرف مقابلم آسیب، یعنی ما آدمهای آسیب دیده ای هستیم که آسیب هم ایجاد میکنیم. اگر من در فضای بزرگ شدم، در واقع تحریک مستقیم یعنی همین، افرادی که مورد بدرفتاری جسمی یا تمسخر کلامی قرار میگیرن، عمدتا این افراد این الگو رو دوباره پیاده میکنن، یعنی خودش مورد تمسخر قرار گرفته، توهین
چرخه خشونت میشه خودش.
دقیقاً این چرخه ادامه پیدا میکنه و همینطور الگوی تشدید و بی امان بهش میگن. دائما هی تشدید میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه. خب من باید یه جایی متوجه بشم آقا من اگه در معرض این بودم، برم اینو درمان کنم، برای خودم حلش کنم و یک الگوی درست رو یاد بگیرم. خیلی وقتا افراد میگن خانم ما اصلا ندیدیم همچین چیزی رو، کجا یاد بگیریم؟ ما پدر مادر ما صبح از خواب میشدیم با فحش ما رو مدرسه میفرستادن، با فحش هم میوردنمون خونه. خب درسته، همه ما ممکنه زندگی گذشته ما مسائل مشکلاتی داشته، اما قرار نیست تا آخر عمرمون ما تاوان اونو بدیم. اگر گذشته ما گذشته ناسالمی بوده، الان که دیگه خودمون مسئول زندگیمونیم، بیستیم و درستش کنیم و این الگو رو اصلاح بکنیم.
مصاحبه چطور بود؟
خیلی خوب بود، دوست داشتم. حالا امیدوارم بازم راجع به موضوعات مختلفی بشینیم با هم گپ بزنیم.
مرسی. چه آهنگی رو تقدیم شنوندهامون میکنی؟
کار سختیه. آهنگ زیاد دوست دارم، کدوم بگم؟ خیلی دوست دارم گوش میدم همگناه علیرضا قربانیه.
و یه ذرهش هم بخون.
خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد،
حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد، خنده های تو مرا باز از این ف... فاصله کشت، دهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت.
اگه این گپ زدنمون براتون جذاب بوده و فکر میکنین میتونه برای دوستاتون هم کاربردی باشه، این قسمت پادکست رو براتون بفرستین.
از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینم ات از خواب نباید بپرم، خواب پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. از تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست، عصر تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دراهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرد.